سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز شنبه 15 نوامبر 2008 و 25 آبان 1387. قبل از اینکه وارد اخبار بشم، یکی دو تا نکته. یکی سخنرانی هایی که من داشتم در چند هفته گذشته در لس آنجلس، آخرینش از این سری سخنرانی ها یا صحبت ها یا بحث و گفتگو یک شنبه فردا خواهد بود از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در خانه کارگر لس آنجلس. و عزیزان اگر میخوان اطلاعات بیشتری کسب بکنن، شماره تلفن 818 270، پس ایریا کد هست 818 270 84 88. روز یک شنبه این هفته برخلاف هفته های گذشته که شنبه بود، یک شنبه خواهد بود. مسئله دوم اینه که عزیزان اون آدرس ها و چیزایی که زیر صفحه هست یه تغییرات کوچیکی کرد که میخواستم توجه عزیزان بهش جلب بشه. یکی اینی که اون سایت mmohit.com برداشته شده، اون الان دیگه کار نمی کنه، برای اینکه برنامه ها در mohit.gulshan.com هست و در سایت chebayadkar.com هم آخرینش هست برنامه ها. ولی در mohit.gulshan.com عزیزانی که نمیتونن از طریق اون به ازای http://// این تغییر کوچیکیه که جلوی به ازای mohit.gulshan داده شده که میخواستم توجه عزیزان بهش جلب بشه. هر چقدر که وارد اخبار میشیم، اخبار خوشایند نیست و آدم رو میتونه بیخواب بکنه، در این حال که در پشتش هم همیشه اینطوره، نور امید وجود داره. در عراق چی میگذره؟ در افغانستان چی میگذره؟ در کنگو و در سراسر افریقا چه میگذره؟ ببینیش افریقای سیاه. عرض شود که بعدش ما میدونیم که در نوار غزه چه میگذرد. بعدش هم گرد همایی اقتصادی که قبلش در امریکای لاتین صورت گرفت و دیروز و امروز در واشنگتن داره صورت میگیره، اشاره ای به اون خواهم کرد. از 20 کشور و سران 20 کشور عرض شود که اخبار مربوط به گرجستان و بالاخره درس های انتخابات که به دنبال عرض شود که انتخاب باراک اوباما و دوره گذار از عرض شود که جورج دبلیو بوش به باراک اوباما برای ورودش به کاخ سفید و درس هایی که میتونیم ازش یاد بگیریم. امروز من در ساعت اول رو در اساس صرف این مسائل میکنم، ولی دنباله در ساعت دوم بیشترش و یا شاید بخش آخر ساعت اول رو دنباله بحث هفته گذشته رو میگیریم که میخواستم این رو من آغاز کردم و فرصت نشد که ادامهش بدیم، که حالا که اوباما قراره وارد کاخ سفید بشه با چه اوضاعی رو بروه و چه کار میتونه بکنه. دنبال این بحث رو میگیریم و بعد اگر رسیدیم به تدریج ما باید ببینیم که اوضاع جهان به طور کلی، یعنی جهان به طور کلی به چه سویی داره میره، به کدام سو میرود و بالاخره آلترناتیو ما چه خواهد بود. اینا رو باید دنبال بکنیم و بحث بکنیم. حالا ببینیم امروز تا کجا میرسیم که این بحث رو ادامه بدیم. در عراق چه میگذرد؟ کشتار ادامه داره در عراق، منتها در پشت اون هم گردهمایی بزرگی بوده در نجف که در حقیقت از سران قبائل و در حقیقت رهبران مذهبی در اونجا و در حقیقت اونایی که حق دادن فتوا داشتن فتوا دادن علیه این عرصبت که قرار داده اسارتبار که قراره در حقیقت عراق رو تبدیل به یک مستعمره به یا نیمه مستعمره بکنه علیه اون در حقیقت فتوا دادن و خود مقتدا صدر که در اساس به دلیل درجه از نظر روحانی بودن در حقیقت درجه اجتهاد هنوز نداره بنابراین نمیتونه که عرصبت که فتوا بده اعلامیه داده و اعلامیهش در این جمع بزرگ چند صد نفری خونده شده مبنی بر این که مخالفت خودش رو با تمام قوا در حقیقت علیه این قرارداد اعلام کرده ولی غیر از اون چندین نفر از گروه های در حقیقت مقاومت در عراق ما میدونیم که ده ها گروه در حقیقت جنبش مقاومت در عراق رو تشکیل میدن که بعضی هاشون مراکزشون در خارجه و بعضی هاشون اکثرشون در حقیقت در داخل هستن باید گفت که اکثریت قریب اتفاقشون در داخل هستن ولی به هر حال بعضی از گردهمایی هاشون رو در خارج انجام میدن برای به اصطلاح به دلیل چیز امنیتی هفت یا هشت تا از این گروه ها دقیقا به اصطلاح اعلام کردن هم اتحادشون رو با هم اعلام کردن و هم این که اعلام کردن که اگر این قرارداد امضا بشه مبارزه اوج خواهد گرفت و در برابر بسیار نیروهای تجاوزگر اشغالگر خواهند ایستاد بنابراین در پشت تمام تقلاهایی که امریکا میکنه و کشتار رو ادامه میده و پایگاه‌هاش رو داره توسعه میده و در این حال ما میدونیم که چهره تمام اونهایی که مردم عراق دارن خائن رو از خادم تشخیص میدن چه کسایی خواهان استقلال و آزادی عراق هستند و چه کسانی در حقیقت وطن فروش اجنبی پرست و در حقیقت خیانتکار به کشور عراق هستند. تمام اینایی که عرض کردم در حقیقت اینا کسایی هستند که خواهان استقلال عراق هستند و آزادی از اشغال تجاوزگرا هستن در حالی که ما میدونیم دیروز وزیر کشور آقای بولانی که در حقیقت رئیس همین نیروهای به اصطلاح لشکر بدر بوده از سران اصلی لشکر بدر و همکار بسیار نزدیک عبدالعزیز حکیم اعلام کرد که این قرارداد حیاتیه برای ما همینطور که هفته گذشته عرض کردم به عزیزان که پسر عبدالعزیز حکیم عرض شد که اعلام کرد که این یک قرارداد حیاتیه و ما میتونیم از این طریق پی ببریم که خود عبدالعزیز حکیم نوری مالکی و رژیم ایران راجع به این قرارداد چی فکر میکنن برخلاف تمام شعارهاشون شعارهای دروغینه هم ضد امپریالیستیشون و هم شعارهایی که میگن آره ما خواهان بیرون رفتن نیروهای امریکا از عراق هستیم اینا دروغ میگن بنابراین اونهایی که خواهان استقلال و آزادی کشور هستن کاملا مشخصن و اونهایی که خیانتکارن هم کاملا چهرهشون آشکار میشه مخصوصا با این اعلامیهی که با دست پاچگی هرچی تمامتر آقای عرشبک جواد بولانی که در حقیقت تا چندی پیش در حقیقت رهبر لشکر بدر بوده اینا مسئولین قتل عام هزاران هزار از اهل تسنن در سالهای گذشته بودن که به کمک ارتش امریکا این قتل عام ها رو کردن و اجساد روزی نبود که اجساد ده ها نفر که زیر شکنجه کشته شدن و کاسه سرشون با دریل با مته سوراخ شده بود در کوچه ها، در نهرها، در رودخانه ها پیدا می شد همین جنایتکارا بودن و همین لشکر بدر تربیت شده جمهوری اسلامی بود که این مناظر وحشتناک رو به وجود آوردن و حالا خواهان امضای این قرار دادن گروه دیگه خیانتکار البته سران کرد هستن که در درجه اول آقای بارزانیه و بعدش هم طالبانیه و بعدش هم وزیر خارجه شون و تمام به اصطلاح سران کرد که در دولت شرکت دارن. بنابراین اخبار عراق رو باید به دقت دنبال کرد که امریکا با وجود آنکه از نظر سیاسی و از نظر نظامی عملا شکست خورده، ولی دست و پا زدن های هم دولت کنونی هم به حساب رژیم کنونی در کاخ سفید و هم نوکراشون در عراق هنوز تلاش میکنن که بقایایی رو بذارن و به هر حال جان خودشون رو از این انقلابی که مردم عراق و مقاومتی که مردم عراق در پیش دارن خودشون رو نجات بدن، ولی اینا نجات پذیر نیستن. افغانستان در حقیقت اخبارش بسیار شبیه به عراق، منتها شدت و به اصطلاح مقاومت مردم داره اوج میگیره و حتی با عراق هم قابل مقایسه نیست و به همین دلیلی که کشتار در افغانستان در حال حاضر بسیار شدیدتر و ضد بشریتر است حتی از عراقه. بمباران هایی که اینا میکنن به ویژه دشمنی عجیبی دارن با عروسی ها. در چند مقاله مشخص شده که در عرض چند سال اخیر لااقل به 10 تا از عروسی های مردم اینا چطور حمله کردن و عروس رو و تمام فامیلش رو، زن و بچه ای رو که در این عروسی ها شرکت کرده بودن، به قتل رسوندن این جنایتکارا و بعدش تشییع جنازه ای که برای اینها میگیرن به اونم حمله میکنن و مردم بیگناه رو میکشن به خاطر اینکه جنبش مردم داره اوج میگیره و همین جنایاتی رو که علیه مردم افغانستان میکنن اتفاقا مردم رو در حقیقت میرونن به طرف اینکه مبارزه بکنن و هر گروهی رو که واقعا علیه این نیروهای تجاوزگر دارن مبارزه میکنن به اونا میپیوندن، حالا میخواد طالبان باشه، طالبان جدید باشه یا نیروهای مستقل دیگری که علیه این تجاوزگرا میجنگن، که مسلمه که در بین نیروهای مبارز و جنگنده به اصطلاح یک گروه نیستن. الان مشخص شده که در حقیقت و اینا حالا در مذاکراتی که عربستان به کمک عربستان برای اینکه امریکا اخیراً عربستان رو جلو انداخته هم برای حل مسئله پاکستان و هم برای حل مسئله افغانستان، عربستان این خانواده خیانتکار که گاو شیرده امریکا هستن حالا جلو افتادن و ما میدونیم که در حقیقت مذاکراتشون با بخشی از طالبان و معلوم نیست کدام بخش، ولی الان مشخص شده که بیشتر حمید کارزای میخواد با گلبدین حکمتیار جنایتکار معروف میخواد با اون مذاکره بکنه و صفشو از مبارزین دیگه جدا بکنه و شاید بتونن از این طریق در حقیقت راه حلی برای خودشون پیدا بکنن و یا بتونن مثل عراق کوشش دیگهشون، جنرال پیتریس کوشش دیگهش اینه که بعضی از قبایل و عشایر افغانستان و پاکستان رو مثل بخشی از به اصطلاح قبایل عراق در حقیقت بخره، ماهی مثلا $200-$300 به هر کدومشون بده برای اینکه به اصطلاح علیه نیروهای مبارز بجنگن. در تمام این برنامه هاشون شکست خواهند خورد. بنابراین کشتار در افغانستان و در پاکستان به طور بیامانی در حقیقت ادامه داره و این در حقیقت بحران های جدیدی برای امریکا به وجود خواهد آورد و حالا خواهیم دید که آقای اوباما میخواد با این مشکلات لاینحل واقعا میخواد چه کار بکنه. عزیزان اخبار کنگو رو نمیدونم، باید ما دنبال بکنیم که در کنگو چی داره میگذره و چه قتل عام‌هایی میشه، چه قوم‌کشی‌هایی میشه. منتها ما باید بریم توی ریشه هاش که به چه دلیل یه حکومت دست نشانده رواندا که در حقیقت دست نشانده امریکا و کشورهای غربه تشویق میکنه بعضی از این نیروهای ضد انسان رو که بیان و به کنگو حمله بکنن و در پشت اینا چطور شرکت های عظیمی وجود دارن از بلژیک گرفته تا فرانسه گرفته تا امریکا تا انگلیس برای چنگ انداختن بر منابع عظیم مواد خام کنگو که بی نظیر در دنیاست. در حقیقت به ویژه دو ماده است که عزیزان باید اطلاع داشته باشن که این کشتارها و این قومکشیها در کنگو به چه دلیله. یکی کوبالت، یکی ماده‌ای مثل کولترن. عزیزان اگه خونده باشن کولترن ماده‌ایه که برای سلفون‌ها و برای کامپیوترها به کار میره. و ملت کنگو برای اینکه این ماده که ماده نایابیه و عزیزان اگر عکساشو دیده باشن که مردم کنگو و این فقرا و گرسنه های کنگو چطور با چنگ و دندانشون این ماده رو از درون بسا خاک و جوب و لجن جمع میکنن برای اینکه در سلفون های عزیزان کار گذاشته بشه. این ماده لازمه برای هم کامپیوتر هم و هم سلفون ها و این ماده در کنگو در اساس پیدا میشه. کوبالت که برای نیروی هوایی امریکا و هواپیماهای جنگیش نقش تعیین کننده داره. نزدیک به 80% از کوبالت جهان در کنگوه. باید اگر ما به ریشه های این کشتارها و این آدم کشی ها و این قوم کشی ها پی ببریم، اون وقت می فهمیم که اینا چرا اتیوپی دست نشانده رو در حقیقت تشویق میکنن که بیاد به سومالی حمله بکنه و سومالی رو به اون خاک خون بکشه و چطور رواندا رو در حقیقت تحریکش میکنن و تشویقش میکنن برای اینکه کمک بکنه به یه عده آدم های مزدور که بیان به خاک کنگو حمله بکنن. در حقیقت رئیس جمهور کنگو رو خودشون، کابیلا رو خودشون گذاشته بودن چند سال پیش، ولی اون رو هم راضی نیستن و میخوان این جنگ و آدم کشی قوم کشی ادامه پیدا بکنه تا بر منابع کم نظیر کنگو. تاریخ کنگو رو عزیزان اگر بخونن که ببینن این بلژیکی های جنایتکار چی کار کردن. لئوپولد پادشاه بلژیک چطور جایزه میداد برای اینه که گوش یک سیاه پوست رو براش بیارن، سر یک سیاه پوست رو، پوست یک سیاه پوست رو براش بیارن. این ضد بشرهای اروپایی متمدن باید ببینیم در افریقا چی کار کردن بعد از اینکه سلطه پیدا کردن، بعد از کنفرانس برلین در 1885. از اون موقع به بعد انگلیسی‌ها در زیمبابوه سابق و یا رودزیا در افریقای جنوبی چه جنایاتی کردن. این متمدنین اروپایی سفید پوست قوم برتر باید تاریخ اینها خونده بشه. در کنگو جنایت و آدمکشی ادامه داره. بعدش عزیزان اگر راجع به گرجستان چند کلمه میخوام صحبت بکنم برای شناختن چهره هم سخنگویان کاخ سفید، هم تلویزیون های فاکس، ای بی سی، ام بی سی و نیویورک تایمز و واشنگتن پست به ویژه راجع به گرجستان و داستان اوستیای جنوبی چه اخباری به خورد ما دادن که آره فدراسیون روسیه به گرجستان بیگناه حمله کرده. عزیزان خبر چند روز پیش نیویورک تایمز مفصل بخونم که چطور در شب 7 سپتامبر درست با آغاز هفتم آگست، هفتم ماه اوت، درست همزمان با آغاز مسابقات المپیک در چین، چطور این جنایتکارا به طور حساب شده اوستیای جنوبی و شهر تسنخی هر شود که حالا اسم بسیار مشکلی داره در نیمه های شب بمبارون میکنن با موشک های وحشتناکی که نیویورک تایمز عکس این موشک ها رو انداخته که چطور به مناطق در حقیقت مردم بیگناه در زمانی که خواب بودن و نیمه شب از ساعت 1 تا صبح اینا رو بمبارون کردن و بعد حمله کردن به شهر یعنی پایتخت اوستیای جنوبی و چه کشتاری در اونجا کردن و از جمله نیروهای حافظ صلح در اونجا رو که 10 نفرشون مال فدراسیون روسیه بودن چطور کشتار کردن و میخواستن اونجا رو از مردم خالی بکنن و اونجا رو در حقیقت پاچش بکنن از مردم به اصطلاح اوستیای جنوبی و اشغالش بکنن. نیویورک تایمز بالاخره مجبور شد برای اینکه مأمورین سازمان ملل و مجامع در حقیقت حقوق بشر و هر سبت که نگهبان حقوق بشر در حقیقت مثلا Human Rights Watch در اونجا رفتن و اونجا رو تحقیق کردم. ولی در اون زمان چه خبرهایی به خورد ما دادن راجع به مسئله گرجستان و حمله فدراسیون روسیه و چطور به عنوان یک کشور متجاوز روسیه رو در حقیقت نشون دادن. و عزیزان دقت بکنم که چه تظاهرات بزرگی هفته گذشته علیه ساکاشویلی به مناسبت یکمین سال تظاهرات بزرگی در ماه نوامبر که در تفلیس شد و چطور ساکاشویلی سرکوبش کرد و تلویزیون های مخالف خودش رو بست و روزنامه ها رو بست و امسال به عنوان یکمین سالش چه تظاهرات عظیمی شد در شهر تفلیس. اخبار گرجستان رو باید دنبال کرد برای اینکه ما بدونیم در حقیقت خبرگزاری های مثل رویتر و اسوشیتد پرس و یونایتد پرس و نیویورک تایمز و واشنگتن پست و سخنگوی کاخ سفید امثال هم چه خبرهایی به خورد ما میدن و مجبورن بعد از مدتی دوباره خودشون به اصطلاح تکذیب بکنن خبرهاشون رو. خبر دیگه البته گردهمایی اقتصادی که الان در واشنگتن در حال انجامه، عرصمت که به 20 کشور دیگه از اون 7 کشوری که همیشه دور هم میشستن و تکلیف جهان رو معین میکردن فراتر رفتن و الان چین، روسیه، فدراسیون روسیه، عرصمت که برزیل، هند، عربستان سعودی و امثال هم در حقیقت چندین کشور دیگه هم در این گرد همایی شرکت دارن و به زعم خودشون میخوان یک برتون وودز جدید به وجود بیارن. دیشب که من این خبر رو میخوندم عزیزان میدونن که در سال 1944 در چندین مثل برنامه من اشاره کردم 1944 یعنی هنوز حین جنگ دوم جهانی کنفرانس بسیار پر اهمیتی در هتل برتون وودز یعنی در منطقه برتون وودز در ایالت نیوهمپشایر در امریکا در شرق امریکا در یه هتل معروفی در حقیقت که از دست بومیان اون کشور گرفتن و این هتل مجلل رو در اونجا ساختن، ولی به هر حال کنفرانسی در اونجا تشکیل شد که جان مینارد کینز معروف به اصطلاح اقتصاددان معروف انگلیسی در اونجا شرکت داشت و در حقیقت به اصطلاح اهرم‌های تسلط بر جهان از نظر اقتصادی رو یعنی بانک جهانی رو، صندوق بین المللی پول رو و سازمان تجارت جهانی رو در 1944 به وجود آوردن و بعدم اهرم‌های سیاسی تسلط بر جهان یعنی CIA و بعدش هم شورای امنیت ملی امریکا رو هم در 1947 به وجود آوردن. اینا اهرم‌هایی بودن که برای تسلط بر جهان بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومد. حالا بعد از 64 سال دوباره در واشنگتن جمع میشن و از چین دعوت میکنن. عزیزان اینا درس هایی برای ما داره. در 1944 من فکر میکردم چین در چه وضعیتی بود، هنوز انقلابش پیروز نشده بود و در اون زمان حتی در دهه 1960 که خود من اینجا بودم یادآور شدم چند جلسه یعنی چند هفته پیش کتابی بیرون اومد راجع به ماوتسه‌تونگ رهبر انقلاب چین که اسم این کتاب و اسم ماوتسه‌تونگ رو گذاشته بودن امپراتور مورچگان آبی، یعنی ملت چین مورچگان آبی و امریکا مسلط بر تمام جهان، قوم سفید برتر انگلوساکسون الان در چه وضعیتی هستن؟ در حقیقت چین رو دعوت کردن که با 2 تریلیون دلار ذخیره ارزی که داره شاید بتونه اقتصاد اینها رو نجات بده. همینطور که در اساس در 20 سال اخیر چین بوده که نقش اساسی در نجات اقتصاد اینها داشته با کار ارزانش و در نتیجه کالاهای ارزانش و در نتیجه کنترل تورم در این کشور که ما میدونیم چطور از زمان ریگان اینها آقای پال ووکر اومد و با بالا بردن نرخ بهره بانکی به 13 و 14 و 15% یا ریسشن یا یک به اصطلاح چیز تصنعی و زوری به وجود آورد برای سرکوب کارگرها و در حقیقت کنترل اینفلیشن یا به اصطلاح یعنی تورمی که در زمان کارتر به وجود اومده بود. و از اون زمان به بعد یکی از وسایل اصلی کنترل تورم در حقیقت کار ارزان و کارگاه‌های عرق‌ریزی چین بوده. منتها چین هدفش از این کار این بوده که الان بهش تا حد زیادی رسیده. حالا اگر شد راجع به چین صحبت می‌کنیم که این بحران اقتصادی چه اثراتی بر چین خواهد داشت و چین در اساس چه کار داره میکنه و چه تمهیداتی رو داره به کار میبره، بسیار بسیار جالبه که ما این رو دنبال بکنیم. برای اینکه چین نه تنها الان 2 تریلیون دلار که بخش اعظمش در حقیقت دلارها یعنی در حقیقت اوراق قرضه چیز امریکا، هم کورپوریشن های امریکا، ولی در درجه اول وزارت خزانه داری امریکا، یعنی دلارهای امریکایی هستن، نزدیک به 1 تریلیون دلارش. یه ذخیره عظیم به حساب ارزی داره که خیلی کارا با این میتونه بکنه، ولی اخیراً هم در حدود 1 تریلیون دلار، یعنی در حقیقت 600 تا 700 میلیارد دلار اختصاص داده برای در حقیقت استیمولیشن، یعنی به اصطلاح به کار انداختن و تحرک بخشیدن به اقتصادش. منتها این 700 میلیارد دلار رو مثل امریکا به بانک‌ها و به اصطلاح به این دزدهای وال استریت نداد چین، بلکه داره برای جاده سازی، پل سازی، خانه ارزان برای مردم ساختن، سد سازی و خلاصه راه آهن و غیره و غیره ساختن، یعنی در حقیقت میخواد صرف زیرساخت جامعه بکنه و در این حال خیال اینو داره که نه تنها به اصطلاح مزد و مزایای هم کار به وجود بیاره. در حقیقت کارهایی که فرانکلین روزولت برای درمان بحران 1929-33 کرد مگر چی بود؟ در حقیقت یک سلسله کارهای اجتماعی و پروژه های عظیم در حقیقت زیرساختی بود که بارها راجبش صحبت کردیم. محتوای نیو دیل در حقیقت چیزی جز این نبود. منتها اینا چین علاوه بر اون هم از سال چند سال پیش شروع کرده به بالا بردن مزد و مزایای کارگرا در چین که بسیاری از سرمایه‌های خارجی به همین دلیل بساطشون از اونجا جمع کردن و رفتن به ویتنام و کشورهای افریقایی و جایی که پایین‌ترین به اصطلاح race to the bottom اینو بهش میگن، یعنی کورپوریشن های امریکایی و تا حدی اروپایی در حقیقت مسابقه میذارن که کجا از همه جا مردمش بدبختر، سرخوردتر و با مزد و مزایای کمترین میتونن براشون کار بکنن. race to the bottom اینا بهش میگن به انگلیسی. بنابراین با بالا رفتن نسبی مزد و مزایای کارگرای چین، مقدار زیادی به از این کورپوریشن ها اعراض کردن و سرمایه هاشون رو از چین بیرون کشیدن. چین هم از سوی دیگه این کار رو داره ادامه میده و قدرت خرید کش مردمش رو میخواد بالا ببره و در صدد یه اصلاحات ارزی در برای 800 میلیون دهقان چینه که در حقیقت به نوعی بتونه نیروهای کار اضافی رو که این سالها هجوم آوردن به شهرهای چین دوباره برگرد به مناطق دهقانی، مثل بعد از انقلاب که در حقیقت تونستن اینها کشاورزی بسیار شکوفایی به وجود بیارن در چین. برخلاف انقلاب اکتبر متاسفانه به دلیل کارهایی که در اونجا شد چنان کمر کشاورزی شوروی رو شکوندن در اثر فشاری که بر دهقانا در اونجا آوردن و جابجایی زوری که از دهقانای شوروی کردن در زمان استالین، ضرباتی به کشاورزی در حقیقت شوروی در اون زمان خورد، برای اینکه روسیه همیشه صادرکننده به اصطلاح مواد غذایی به خارج بوده که هنوز که هنوز کشاورزی شوروی سابق و فدراسیون رو هنوز که هنوز کمر راست نکرده. در چین این اشتباه رو نکردن و به کشاورزیشون رسیدن و واقعا هنوز کشاورزیشون ما میدونیم نعم اینقدر فراوونه در چین که هر کسی که رفته خودش شاهد و ناظر این قضیه بوده. ولی به هر حال حالا برگردیم دوباره به همین کنفرانسی که در واشنگتن هستش. به چه دلیل از چین، از هند و از عربستان دارن دعوت میکنن که بیان و بغل دست بذار شانه به شانه آقای جورج دبلیو بوش و یا آقای سارکوزی و خانم مرکل بشینن. به خاطر اینکه بهشون احتیاج دارن، به این کشورها، در اینکه هر کدوم از این کشورها، عربستان سعودی بیش از $1 تریلیون در حقیقت سرمایه گذاری داره و بخش و صدها میلیارد دلار هم ذخیره ارزی داره از به اصطلاح گاو شیرده در حقیقت امریکا. بعدش هند هم صنایعش داره پیش میره و اقتصادش، ولی در درجه اول چین و ژاپن هستن که اینها شاید بتونن اقتصاد این کشورها رو نجات بدن. ولی آیا خواهند تونست؟ صحبتش رو خواهیم کرد. برمیگردیم به امریکا. گرچه این کنفرانس هم در امریکا هست، ولی دنباله صحبت رو میخواستم بگیرم راجع به پیامدهای انتخابات که هفته گذشته من در ساعت اول در اساس جنبه‌های مثبت این انتخابات رو خدمت عزیزان گفتم، نظر خودم رو، که البته نظر من نیست، در حقیقت برگرفته از تعداد بسیار زیادی به اصطلاح عقاید و نظرات گوناگون، ولی در این حال من نظر خودم رو هم عرض کردم به عزیزان. جنبه‌های مثبتش، از در ساعت دوم صحبت کردم که آقای اوباما چیست و داستانش چیست و اطرافیانی که داره انتخاب میکنه کیا هستن و چرا ما مثل عقاب، مثل مردم امریکا که الان و تمام جهان مثل عقاب دارن دنبال میکنن که ببینن اوباما چیست و اطرافیانش چیست، باید این رو ما دنبال بکنیم. و میخواستم یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم و پیامدهای اجتماعی این قضیه و اینی که راه پیدا کردن اوباما به کاخ سفید چه نکات مثبتی داره و با وجود این نکات مثبت آیا قادر به حل هیچ معضل بنیانی هست یا نه. هفته گذشته من بحثی رو باز کردم راجع به اینه که به طور کلی نژاد پرستی تاریخش در امریکا چیه و چه عمق و ریشه ای داره و افریقایی تبارهای این کشور چه مبارزاتی کردن علیه نژاد پرستی تا به اینجا رسیدن. عزیزان شاید ندونند، همینطور که خود من تا چندی پیش نمیدونستم، کاخ سفید به دست برده‌های سیاه ساخته شده، سنگ رو سنگش گذاشته شده، کاخ سفید، و سالهای سال بردگان سیاه پوست بودن که خدمتگزاران کاخ سفید و آقایان و خانمها و جشنهاشون بودن، در آشپزخونه کار میکردن، زمین رو جارو میکردن، همینطور که پدر آقای رام اسرائیل امانوئل به روزنامه هارتس گفت که مگر پسر من یه عربه که بخواد کف زمین کاخ سفید رو جارو بکنه و تمیز بکنه. فاشیسم یه زمانی اونایی بودن که سروران کاخ سفید بودن و الان صهیونیست ها در رأسشون قرار گرفتن. نژاد پرست های فاشیست مثل خود رام امانوئل و پدرش و اونهایی که ملت فلسطین رو، که من یادم رفت نوار غزه چی داره میگذره، این ضد بشرهای، این صهیونیست های فاشیست، ببینید چطور غزه رو به روی مردم غزه بستند و زن و بچه و 1.5 میلیون انسان رو به گرسنگی دارن میکشند و دوباره شب و روز اونجا رو بمبارون میکنند و چطور سوخت رو به روی مردم بستند و مردم برق ندارند. فاشیسم اینطور عمل میکنه. هیتلر و در حقیقت حالا من راجع به نجات پرستی صحبت می کنم. هیتلر زمانی که میخواست یهودی کشی رو راه بندازه، یهودی ها رو به عنوان موش صحرایی و سوسک در کاریکاتورهایی که میکشیدن در روزنامه‌های آلمان رو از زن مراجعه بکنن، به عنوان سوسک و موش صحرایی نشون میدادن یهودی ها رو. برای اینکه برای ملت آلمان اینها رو مادون انسان بکنن، برای اینکه قتل عامشون بکنن. جای هیتلر رو، هیتلرهای امروز کیان؟ پدر رام، اسرائیل، امانوئل. اینایی که دارن قوم‌کشی میکنن و ملت فلسطین رو میخوان تحقیر بکنن، این نژاد پرست های فاشیست در اینکه بتونن قتل عامشون بکنن و قوم‌کشی بکنن در اونجا که دارن میکنن. ولی به طور کلی من هفته گذشته بحثی رو باز کردم راجع به اهمیت این قضیه. بنابراین در اون زمان بردگان کاخ سفید رو ساختند و اربابان در کاخ سفید جای گرفتند و الان برای مردم افریقا چه اهمیتی داره، چه عزت و احترامی براشون در حقیقت از مادون انسان در حقیقت به سطح انسان میرسونه اینها رو، و این فاشیست های نژاد پرست رو چه ضربه‌ای بهشون میزنه که یک نفر افریقایی تبار وارد کاخ سفید در میشه و در حقیقت ارباب اونجا میشه. حالا اگر خود اوباما نیم افریقایی تباره و پدرش و پدرانش برده نبودن، ولی همسرش میشل پدرش بر پدر در حقیقت جد بزرگش برده بوده، همسرش، همسر اوباما، جدش الان به اصطلاح کتابی راجع به زندگیش بیرون اومده، راجع به زندگی خانم میشل در حقیقت همسر اوباما، یه برده بوده. از کجا معلومه که در حقیقت در ساختن کاخ سفید به عنوان برده نقش نداشته و الان تبدیل به میشل تبدیل به بانوی اول این کشور میشه؟ این یک در حقیقت پیروزی بزرگی برای افریقایی تبارها و برای بشریت در حقیقت یک ضربه است به نژاد پرست ها و فاشیست ها. نانینگ مارابل استاد در حقیقت تحقیق راجع به افریقایی تبارها در دانشگاه کلمبیا است. این انسان بزرگ چندین نطق و گفتگو و چیزاشو من شخصا گوش کردم که چه انسان شریفیه. دیروز اعلام کرد که یا پریروز نانینگ مارابل چندین کتاب نوشته، افریقایی تبار مال نیویورک هستش و از محله هارلم در حقیقت و استاد دانشگاه کلمبیا. میگه که ورود یا انتخاب در حقیقت اوباما به ریاست جمهوری، این جمله شو من بخونم برای عزیزان، عرض شود که پیروزی علیه نژاد پرستی است اما پیروزی چپ نیست. من کوشش کردم دقیقا این گفتش رو ترجمه بکنم که چیزی به اصطلاح خلاف نگفته باشم. بعدش میگه که نیروهای ترقی خواه در تمام زمینه ها باید اوباما رو به چالش بگیرن. مهمه. بخش دوم صحبتش به نظر من کاملا درسته که میگه که در این حال که این یک ضربتی، نمیگه ضربت، میگه پیروزیه. من با این گفته به این بحث به این صورت موافق نیستم. پیروزی نیست این برای نژاد. نژاد پرستی حالا عرض خواهم کرد ادامه پیدا خواهد کرد، نه تنها در امریکا بلکه در سطح جهانی، در خود افریقا ادامه پیدا خواهد کرد. ولی بخش دومش کاملا درسته که میگه درسته که اوباما وارد کاخ سفید شد، ولی فکر نکنید که این پیروزی ما بوده، برای اینکه خودش در حقیقت گرایشات چپ داره، یعنی گرایشات مردمی داره، حالا چپ اسمشو بذاریم گرایشات انسانی داره، عرض شود که، و میگه دائم باید فشار روش بذاریم و واقعیت هم همینه. همینطور که عرض کردم هفته گذشته، مردم این نیست که بیان رأی بدن اوباما رو انتخابش کنن بعد برن تو خونهاشون بگیرن راحت بخوابن. اینطور نیست، باید تو صحنه بمونن. مثلا همین پیشنهادی که عرصبت دوست ارزمان دکتر پارسا بنام کردن که واقعا باید در روز 20 ژانویه آینده که قرار 1 میلیون نفر در اونجا باشن، شعارهاشون چی باید باشه؟ باید خواستهایی رو که در حین انتخاباتش اوباما مطرح کرد، اینا رو باید دوباره بیان و پلاکاردهای عظیم با خودشون بیارن مطرح بکنن و یادآوریش بکنن که تو چه قولهای آبکی دادی، حالا به کدومش میخوای عمل بکنی. ولی با وجود این که منینگ مارابل، این استاد بزرگ، این صحبت رو میکنه، آیا واقعا این حل مسئله نژادیه؟ بعد از اینکه من این بحثم رو باز کردم در هفته گذشته، عزیزانی به من تلفن زدن و یا از طریق ایمیل و غیره و غیره، هم راجع به نژاد پرستی و هم راجع به فمینیسم یک سلسله به اصطلاح بحث‌های بین ما در گرفت که من دلم میخواد بعضی از اینا رو با عزیزانم مطرح بکنم، یعنی به طور خصوصی اینا باقی نمونه، چون بعضی از بینندگان مثل عقاب عرصبت که مثلا همین عزیزی که این بحث رو با من کرد گفت که اون کسی که گفتی رشید خلید نیست، رشید خالدیه یا خلیدیه، که حرف ایشون کاملا درسته، رشید خلیدی یا خالدی هستش که من گفتم خلید، ولی به هر حال بحثی بین ما در گرفت که این عزیز میگفت تو گفتی که هم مسئله تبعیض جنسی و هم تبعیض نژادی و حالا گسترشش بدیم به تبعیض ملی و تبعیض قومی، اینا همه در دل سلطه طبقاتی یا مسئله طبقاتی قرار گرفتن، در حالی که نظر من اینه که اینا با هم تداخل دارند و یا تقاطع دارند و به همراه همه. خب این منو به فکر واداشت که واقعا داستان چیه و به نظران بحث مهمیه و باید بهش برسیم. تنها چیزی که میتونه برای حل این مسائل به ما کمک بکنه تاریخه. در حقیقت یه فیزیکدان میره تو آزمایشگاه، یه شیمیدان میره تو آزمایشگاه، در امور اجتماعی یکی مسئله در حقیقت فلسفه به نظر من ماتریالیسم دیالکتیک به عنوان یک ابزار فوق العاده قدرتمندی که باید ازش استفاده بکنیم، فوق العاده قدرتمند، یکم تاریخه. تاریخ به نظر من بزرگترین آموزگار برامون که ببینیم اصولا تبعیض علیه زن چجوری به وجود اومده، آیا واقعا زن مقامش اینجوری بوده که امروز روز هست در ایران و یا در امریکا، این پیشرفته در این کشورها از نظر صنعتی؟ اینطور نبوده. زن در حقیقت همینطور که در برنامه های خیلی قبل من اشاره کردم در حقیقت سالاره خانواده که نیست، برای این که در حقیقت اون زمان خانواده به این شکلی که ما صحبتشون میکنیم در خلاف اونایی که میگن خانواده اول بوده و بعد قبیله، در حقیقت گروه های همخون، سالاره در حقیقت جماعت بوده، سالاره جماعت بوده به دلیل خیلی آشکار. زن به خاطر این که از نظر فیزیکی برای شکار و جمع آوری میوه های وحشی و امثال هم نمی رفته و نزدیک خونه می مونده، هم مبتکر و ابداعگر کشاورزیه. کشاورزی رو زنان کشف کردن در همین خاک بین النهرین با احتمال بسیار زیاد، یا در سیستان و بلوچستان و یا در جایی در مصر در کنار رودخانه نیل، زنان بودن. برای اینکه با دانه های مختلف در حقیقت آزمایش میکردن، کارشون این بوده در اطراف مزارع، اطراف خونه و به اسلام محل سکونتشون، و بالاخره به این نتیجه میرسن یا کشف میکنن که شما میتونی یه دونه ای رو بکاری و فرزن یه ذره آب بش بدی و یا احیانا کود بش بدی و بعد 100 تا دونه بهت بده، که در یه زمانی در بین النهرین اینجوری بوده. بنابراین این کشاورزی رو کشف کردن. دوم تجارت رو کشف کردن. برای اینکه باز هم محصولاتشون رو کم کم و کم کم محصولات اضافه‌ای که داشتن باید به بازار محل، یک شنبه بازار، دوشنبه بازار، اون موقع که هفته‌ای چیز نداشتن، ولی به بازارهای محل می‌بایست و تجارت می‌کردن با قبائل در سرحد قبائل مختلفه در حقیقت و یا بعدش در درون خود قبائل تجارت می‌کرد. تجارت هم زنان کشف کردن، مردا کشفش می‌کردن. صنعت رو کی با پنیون گذاری کرده؟ زنان. از کوزه‌گری شروع کردن که بازم تو خونه کار میکردن و در حقیقت میشه گفت دخت و بوز و خیاطی رو کشف کرده. یعنی صنایع هم، یعنی در حقیقت زنان نقش عظیمی داشتن تا زمانی که در حقیقت کریستوف کلمب وارد امریکا میشه. خاطراتشو عزیزان بخونن که چطور زنان، آره، موقع اولا مرد رو زن تعیین میکرده که با کی باید همبسترش باشه و در نتیجه پسر یا دختری که به دنیا میومده پدرش معلوم نبوده، از طریق مادر شناخته میشده که الان اسم فامیلی رو پدر میذارن و بعد. بنابراین زن در حقیقت اون محور و چیز اصلی و جامعه و یا جماعت بوده، بنابراین مقامش اینا رو چرنشافسکی، حالا غیر از به اسلام مطالعاتی که عرصه که مردم شناسان یعنی انتروپولوژیست های عظیم به اسلام مطالعات راجع به این قضیه شده، به ویژه اونهایی که عرصه که جامعه کهنی که در حقیقت منشأ خانواده رو انگلس از رو چی؟ از رو یاد داشتایی که مارکس از کتاب عرصه که جامعه کهنی به اسلام انتروپولوژیست معروف امریکایی، حالا اسمش بیادم خواهد اومد، هر چقدر که یادم خواهد اومد و به عزیزان گوشت، ولی انتروپولوژیست هایی که در بین قبائل امریکای شمالی کار کردن همه اینا رو مستند کردن که مقام زن چی بوده. خب چطور میشه که زن مقامش اینجوری یک دفعه نزول میکنه از زمانی که مالکیت خصوصی به وجود میاد؟ برای اینکه و مسئله ارث که باید به پسر ارشد خانواده ارث برسه و در نتیجه زن مقام دوم و چندم پیدا میکنه و بعد این رو البته در مذاهب و کتب آسمانی تثبیتش میکنن. جنبه ارتجاعی این کتب در اینه که مقام زن رو کاملا تقلیل میدن و ثبتش میکنن، داکیومنتش میکنن و در حقیقت تثبیتش میکنن که الان نیروهای مذهبی هم در امریکا و هم در ایران از این کتب آسمانی دارن استفاده میکنن، مرتب نقل قول از آیات مختلف میکنن که به اساس زن تبدیل بشه، هم از نظر ارث، هم از نظر حضانت اطفال، هم از حق طلاق و غیره و غیره، به مادون انسان، یعنی در حقیقت به فرد درجه دومی تقلیلش میدن در اثر مالکیت خصوصی. یعنی باید این تاریخ رو ما بخونیم که چرا اینجوری شده. بنابراین تبعیض زن یه چیز فرهنگی نیست، بعداً تبدیل به یه مسئله فرهنگی و روبنایی میشه، ولی عوامل زیربنایی و اقتصادی واقعا بسا تو ریشه هاش هست. برتری نژادی از کجا؟ عزیزان حالا من نمیخوام برم توی تاریخش بازم، ولی بنیانگذاران فاشیسم اروپایی کیان؟ همین هایی هم که این همه ازشون تجلیل میشود، هر شبت که مونتسکیو، آقای کانت، امانوئل کانت، آقای هگل، آقای نیچه، آقای داروین، نژاد پرستی رو کی بنیان گذاشته؟ از زمانی که کشورهای اروپایی نیشن ستیت یا دولت ملی رو موجود میارن و بعدش میخوان بر ملل دیگه تسلط پیدا بکنن، در حقیقت نژاد پرستی و برتری یک قوم به قوم دیگه، یک نژاد به نژاد دیگه، جزء ذات سرمایه داریه. من بارها این مثال ها رو فرزند آقای جیمز موریه که به همراه عرصه که سر هارفورد جونز اولین سفیر انگلیس میاد به ایران، چند سالی در ایرانه و بعدش ما میدونیم بازنشسته میشن اینا، بعد از اینکه خدمات و جاسوسی هاشون رو کردن برمیگردن به کشور مادر و در اونجا با یک حقوق بازنشستگی بسیار زیبا پاشون رو به اصطلاح در کنار دریا و چیز در ویلاشون عرصه که استراحت میکنن. آقای جیمز موریه یکی از اینا بوده که کتاب حاجی بابا اصفهانی رو مینویسه، 1823 چاپ میشه، یک رمانه که ببینید چه حس تحقیری نسبت به ملت ایران در این کتاب این آدم ضد بشر هست. این کتاب چقدر فروش پیدا میکنه در انگلیس و ما رو چطور به عنوان یک کشور به اصطلاح مادون انسان در حقیقت معرفی میکنه به ملت انگلیس. چرا این کار میکنن؟ برای اینکه میخوان مسلط ابتدای تسلط در حقیقت استعماری برای اینکه ما رو میخواد تبدیل به یه مستعمره یا کشور نیم مستعمره بکنه. چرا الان اسرائیلی های فاشیست ملت فلسطین رو اینجوری؟ برای اینکه میخوان این کشور رو اشغالش بکنن. در واقع نژاد پرستی بخشی از سلطه در حقیقت طبقاتی است که در خود انگلیس یک طبقه بر اکثریت عظیم جامعه باید سلطه پیدا بکنه و یک ملت بر ملل دیگه، حالا چه ایران باشه چه افغانستان باشه چه هند باشه. اینها تمام ریشه های نژاد پرستی در حقیقت در این سیستم ها ما باید ببینیمش. و اون وقت تئوریسین هایی مثل کانت، مثل هگل، مثل مونتسکیو، مثل کانت گوبینو، مثل نیچه باید بیان و این رو توجیهش بکنن. یعنی در حقیقت باید به مردم این کشورها بقبولونن که کشورهای دیگه غیر سفید پوست مادون انسانه. بنابراین اگر ما بریم قتل عامشون بکنیم، اگر بکشیم، هیچ ناراحت نباشید، اینا انسان نیستن، مادون انسانن. چطور یک ملتی مثل امریکا میتونه قبول بکنه این همه از مردم عراق و مردم افغانستان اینطور کشتار بشن، ملت فلسطین اینطور کشتار بشه؟ غیر از این که باید ملت فلسطین، ملت افغانستان، ملت ایران، ملت عراق رو تبدیل به مادون انسانش بکنن برای اینکه بتونن در حقیقت توجیه براش یا اقل برای بخش های وسیعی از جامعه به وجود بیارن برای اینکه بتونن این جنایت ها رو انجام بدن. و چرا میرن به این کشورها؟ فقط میخوان خاک اونجا رو بگیرن، افغانستان رو فقط میخوان بگیرن اونجا، یا اینکه میخوان لوله رو از ترکمنستان یا از آسیای مرکزی بیارنش به دریای هند؟ علتش چی بود که طالبان رو به قدرت رسوندند، حکومت قبلی رو از کار انداختن و بعد طالبان رو انداختن؟ عزیزان تاریخش رو نگاه بکنن ببینن برای لوله نفت و گاز بوده یا نه. شرکت یونیکال و آقای حمید کارزای آیا در حقیقت مأمور شرکت یونیکال بود و سالهای سال براش کار میکرد یا نمیکرد؟ یعنی در حقیقت ما باید ریشه های این قضیه رو دریابیم. که من این رو امروز صبح میمیسم، تا زمانی که نظام استثمار انسان از انسان وجود داشته باشد امکان ندارد که تبعیض نژادی، تبعیض جنسی از بین بره، یا تبعیض قومی و تبعیض ملی، یعنی تسلط یک ملت بر ملت‌های دیگه و یا تسلط یک نژاد بر نژادهای دیگه. تاریخ رو اگه ما ملاحظه بکنیم، آره در قدیم هم بوده، فرضاً زمانی که عرب‌ها آمدن و تسلط بر تمام این مناطق، ما رو مثلا میگفتن عجم. عجم یه فحش در حقیقت، یعنی لال، آدمای لال، مال به عنوان آدمای لال. اون زمان یونانی هم اینطور، برای اینکه به اصطلاح چیز بگم خودشون رو مرکز جهان میدونستن. ایرانی هم موقعی که امپراتوری داشتن به همین ترتیب، الان هم بقایاشون در این فاشیست های ایرانی در همین تلویزیون ها شما میتونید ببینید که برمیگردن به عرصه داریوش و نمان اردشیر و امثال هم و امثال هم، برای اینکه به اصطلاح بگن که مثل زمان هیتلر که میگفتن ما هم آریایی هستیم و نژاد برتر هستیم، میخواستن خودشون رو به آلمان ها وصل بکنن. اینا همش ریشه هایی داره که آناتومی یا کالبد شناسیش رو باید ما در اقتصاد سیاسی و در تاریخ پیدا بکنیم و دنبالش بگردیم. چرا اینطوره که تا زمانی که استثمار انسان از انسان وجود داشته باشه امکان نداره که تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و تبعیض قومی و تبعیض ملی از بین بره؟ چون نظام استثمار انسان از انسان، یعنی نظام سرمایه، لازمش تبعیض جنسیه. در اینکه مزد و مزایای یک زن رو کمتر از مرد بکنه، زنها رو بیاره به جای مردا کار بکنن. تاریخ انقلاب صنعتی انگلیس رو عزیزان بخونن، که چطور از زنها و بچه ها استفاده کردن در اینکه سطح مزد و مزایا رو بیارن پایین و درج نرخ سود رو ببرن بالا، تبعیض نژادی برای اینکه برن کشورهای دیگر و بازارهای جدید در افریقا و سایر جاها در حقیقت، و تبعیض قومی، تبعیض ملی و غیره. چون نظام سرمایه یک نظام سلطه و تابعیته. عزیزان، تا زمانی که اینها رو ما ندونیم و نظام سرمایه رو نشناسیم، امکان نداره آنچه رو که در جهان داره اتفاق میفته متوجه بشیم. نظام سرمایه دشمن رویارو و قسم خورده آزادی انسانه. نظام سرمایه آزادی که میده به سرمایه آزادی میده و نه انسان. انسان رو به بند میکشه و به همین دلیل که ریشه در حقیقت تبعیض و به بند کشیدن نژادی امثال هم و امثال هم، تئوری برتری یک نژاد بر نژادهای دیگر. چون نظام سرمایه یک نظام سلطه به تابعیت، لازمه سلطه بر دیگران و مؤثرترین آن رژیم تبعیضه، رژیم به اصطلاح و تحقیر نژادیه، تحقیر جنسیه و عرصه‌ای که تحقیر قومی و ملیه و ملت‌ها و اقوام رو به جون هم دیگه انداختن و در حقیقت حکومت کردن، دیگران رو به جون هم انداختن و برای تسلط بر این کشورها. در عراق ببینید این جنرال پیتریس جانی چی کار کرده، چطور اینا رو شیعیان و بسا اهل تسنن رو، کردها رو علیه کرد و خود سنی ها رو علیه سنی ها به اصطلاح در حقیقت به مزدوری کشونده و به جون همدیگه انداخته. تئوری برتری یک نژاد بر نژادهای دیگه، یک ملت بر یک ملت دیگه، یک قوم بر یک قوم دیگر، در اساس پدیده ایست که توسط افرادی چون مونتسکیو، کانت، هگل، کانت گوبینو، داروین، نیچه و شاگردانش در حتی کشور خودمون. ببینید طرفدار نیچه و پست مدرنیست چطور از نیچه، در حقیقت که از بنیانگذاران اصلی فاشیسم آلمانه، چه تجلیلی دارن میکنن پست مدرنیستا. عرصه که و در نتیجه، ولی در این حال من میخوام یادآوری های دیگه ای هم به عزیزان بکنم که آیا اینا حالا ممکنه بگن که خب حالا اگر سوسیالیسم اومد که شما دارید میگید و استثمار انسان از انسان برداشته شد، تبعیض نژادی هم از بین میره، تبعیض قومی هم از بین میره، عرصه که تبعیض جنسی هم از بین میره. ما جواب داریم برای این، تجربه تاریخی داریم برای این. به کوبا نگاه کنید، کنار دریاها و پلاژهای کوبا سیاهان در اونجا راه داشتن یا برای ثروتمندان سفید پوست امریکایی و اروپایی بود؟ اون کنار دریاها و پلاژهای زیبای هوانا و هتل‌های مجللش الان آیا ما، آره هنوز بقایاش هست، ولی تفاوت بین قبل از انقلاب کوبا و بعد از انقلاب کوبا را عزیزان نگاه بکنم. به انقلاب اکتبر، حالا ما خود من و بسیاری دیگه این همه انتقاد به شوروی سابق داریم. به انقلاب اکتبر عزیزان و دستاورداش ما باید دقت بکنیم. چه زمانی به زنها در امریکا و حتی در اروپا حق رأی دادن؟ آیا بعد از انقلاب اکتبر نبود؟ آیا تجلیلی که ملت شوروی و حتی دولت شوروی از سیاهان امریکا و افریقایی تبارها کرد، و اگر یادمون باشه هنرمند بزرگ و فیلسوف و موسیقیدان و اپراخون بزرگ پال رابسون چه تجلیلی دست شوروی ازش کردن و این کشور FBI یعنی پلیس سیاسی امریکا باعث شد که در حقیقت پال رابسون از بین بره، و چه لطماتی به این انسان بزرگ افریقایی تبار زدن، انسان نابغه واقعا که نه تنها موسیقیدان بود بلکه فیلسوف بود بلکه ورزشکار بود، همه جور. پال رابسون در شوروی، یعنی در حقیقت آره بعد از اینکه شوروی به اون بعدن واقعا به تباهی کارش کشیده شد، دوباره هم مقرونش به مذهب رو آوردن، هم دوباره نجات پرست شدن، هم قربون صدقه نجات پرست های اینجا رفتن. ولی ما به اوائل انقلاب اکتبر، زمانی که در حقیقت خیال حرکت به طرف سوسیالیسم رو داشتن، نگاه بکنیم و ببینیم چه قدم های غولاسایی برای آزادی زن، برای از بین بردن بسیار رفع تبعیض نژادی و غیره. یعنی در حقیقت جواب به این ترتیبه که ما نمیگیم یک شبه اینا از بین میره، خیر، ولی اولین قدم ها در راه از بین بردن این تبعیض ها، تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، تبعیض قومی، تبعیض ملی برداشته خواهد شد و دوباره جامعه انسانی برمیگرده به اصل خودش، به هستی انسان، دوباره به جوهر خودش برمیگرده. آره، ساعت اول من به این ترتیب تمامه. من برای چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت دوم.